بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ظاهرا صحبت راجع به پرهیز، قبلا صحبت راجع به پرهیز. ما دو تا مطلب داریم، یکی پرهیز کردن و دیگری اجتناب ورزیدن از چیزی که ضرر دارد، خوردن چیزی که ضرر دارد. اینا دو مطلب است، دو چیز است، یکی پرهیز کردن و دیگری اجتناب ورزیدن از چیزی که ضرر داشته باشد. راجع به بحث پرهیز ظاهرا همش خونده شده و تمام شده، فقط این نکته بخواستم اشاره کنم که ترک زار، ترک چیزی که ضرر دارد، آیا این همون پرهیز است یا پرهیز چیزی دیگری است؟ پرهیز معناش ترک چیزی که ضرر دارد، یا پرهیز چیزی دیگر است؟ در مجموع باید گفت که پرهیز این همون ترک چیزی که ضرر دارد، ولی با یک قید، با یک شرط، و اون در زمان بیماری است. ترک چیزی که ضرر دارد اگر زمان بیماری نباشه، این پرهیز نیست. و یک کسی مثلا شکر برای او ضرر دارد، گوشت گاو برای او ضرر دارد، یا گوشت شتر برای او ضرر دارد، بیمارم نیست. گوشت شتر گرمه، اینم مزاجش گرمه، مصرف کردن گوشت شتر برای او ضرر داره، ولی بیمارم نیست. این دیگه جزو پرهیز نیست، پرهیز محسوب نمیشه. پرهیز یعنی اجتناب غذایی که مضر هست و ضرر دارد برای بیمار، برای بیمار ضرر دارد. به همین جهت یک قوانین خاص خودش داره، میگه پرهیز 7 روز است یا پرهیز 10 روز است، بیشتر نیست. در حالی که اجتناب ورزیدن از چیزی که ضرر دارد 7 روز و 10 روز نیست، ممکنه تا آخر عمر باید اجتناب کنه. کسی که فشار خون داره، نمک برای او ضرر داره، تا آخر عمر باید اجتناب کنه. کسی که قند داره، باید تا آخر عمر از شکر اجتناب کنه. پرهیز 7 روزه است، پرهیز نهایتش 10 روزه است. روایاتش میفرماید 10 دبق یا 10 دین، 10 روز فقط. نهایتش روایت برای 14 روز، بعد از 14 روز یا بعد از 10 روز پرهیز در کار نیست. پس معلوم میشه حقیقت این است که اجتناب چیزی که ضرر داره پرهیز نیست. اگر بخواییم این را پرهیز حساب کنیم، باید قید بونی نیست که باید در زمان بیماری ضرر داشته باشه، برای بیمار ضرر داشته باشه. مثل خرما، خورما برای کسی که تب داره ضرر داره، برای کسی که برای ما ملتحمه داره ضرر داره، برای همه ضرر نداره. حالا ممکنه خورما برای یه نفری ضرر داره، حساسیت داره، تا آخر عمر نمیتونه خورما بخوره، ولی پرهیز محسوب نمیشه، چون پرهیز شرایط خاص خودش داره. این نکته ای که مخواستم اشاره کنم. بحث بعدی شاید ملحق به بحث پرهیز اینه، بفرماید لا تکرهوا مرضاکم علی الطعام، بیماران خود را وادار به خوردن نکنید. لا تکرهوا مرضاکم، این یه جور پرهیزیه. بیمار علی القاعده میل به غذا نداره، اشتهای غذا نداره، غذا را نه دلش غذا را نمیپذیره و اشتهای غذا نداره. خب مردم سعی میکنن که بهش غذا بدن، تقویتش کنن، میگن این اگر غذا نخوره میمیره. به خصوص خانم ها خیلی دلسوزی میکنن، میگن باید غذا بخوره. ای اصرار، اصرار که الا یا غذا بخورید. خب ولی روایات ما میفرماید لا تکرهوا مرضاکم علی الطعام، اینها را وادار بخوردن غذا نکنید، اجبار نکنید اینها را بخوردن غذا. لا تکرهوا مرضاکم علی الطعام. بله، فإن الله يطعمهم ويسقيهم، زیرا خداوند تبارک و تعالی به اینها طعام میده و اونها را آبیاری میکنه، سیراب میکنه. فإن الله يطعمهم ويسقيهم، زیرا خداوند تبارک و تعالی اونها را اطعام میکنه، بهشون غذا میده، و یسقیهم و به اونها آب میده، سیرابشون میکنه، وادارشون نکنید. و این یک حقیقتی است که خیلی بزرگ و خیلی اهمیت داره. فرماید چون اعتقاد مردم اینه انسان بیمار باید غذا بخوره، ضعیف نشه باید غذا بخوره، ولی روایتی که خوندی میفرماید وادارشون نکنید. فإن الله يطعمهم ويسقيهم، خداوند تبارک و تعالی بهشون غذا میده و به اینها را سیراب میکنه. حالا این میکانیزمش چیه؟ چرا به این شکل؟ چرا اینجوری؟ سی خودش محل بحث، یه بحث عمیق و جرفیست. امروزه بشر حالا تازه به این مرحله رسیده، به این نتیجه رسیده که انسان وقتی غذا نمیخوره چه اتفاقی در بدن میفته؟ بدن میاد از انباشته شده ها استفاده میکنه، از مواد غذایی انبار شده در بدن، از چربی های موجود در بدن استفاده میکنه. اینا آب میشن، تبدیل میشن به غذا و آب برای بدن، و آب شدن اینها به درمان کمک میکنه، زیرا بودن این چربی ها و این مواد انباشته شده در بدن خودش سبب بیماری است، خودش جلو برطرف شدن بیماری میگیره، خودش جلو خوب شدن میگیره. به این روایت به این معنا اشاره داره. بالاخره فرماید خدا به اینها قضا میده، خدا به اونها آب میده. از کجا؟ چجوریه؟ البته این معنا شاید خیلی بالاتر از این حرف هست. چیزی که تا حالا بشر درک کرده و به دست آورده اینه، میگه این مواد غذایی و چربی های انباشته شده در بدن آب میشه و بدن از اونها استفاده میکنه، تغذیه میکنه، زیرا بودنشون و ماندنشون در بدن ضرر داره و سبب بیماری میشه. خیلی خوب. بله روایتی است که الان از پیامبر نقل شده، فرماید لا تکرهوا مرضاکم علی الطعام فان الله یطعمهم و یسقیهم. خیلی خوب، یه مسئله کلی هست و این است که اگر بیمار میلی به یک غذایی پیدا کرد، اشتهای غذایی کرد، حالا مثلا تب داره، درونش گرمه، میل به یه لیوان دوغ پیدا، اونم با یخ، آیا او به او باید داد یا نه؟ میشه به اون بدیم، به بیمار این را بدیم؟ خب مردم میگن بیمار نباید ماست بخوره، نباید دوغ بخوره، نباید سرکه بخوره، چیزایی که پرهیز میدن بیمار رو. میگه این نباید ماست بخوره، نباید دوغ بخوره، حالا که تب داره، بیماره، دوغ نباید بخوره. حالا این بیمار خودش میل به این پیدا کرده، اشتها کرده غذا را، یک غذایی میل به، آیا بهش بدیم یا ندیم؟ این خودش یه سوال. اینی که بین مردم معروف است و شایع است اینه، به بیمار هر چی دلش میخواد نمیدن، میگم برات بده، این رو نخور، برات بده. شدیدن علاقه داره، شدیدن میل داره، ولی در عین حال بهش میگن نباید بخور، این برات بده. آیا این گفته درسته یا نادرست؟ درستش کدوم آیت؟ آیا به بیمار باید غذایی که میخواد و میل پیدا کرده باید بدیم یا نباید بدیم؟ این خودش یه مسئله است، این خودش یه معماست، یه سؤالی است، مطرح است. روایات در این زمینه میفرمان خلاف اون چی که مردم میگن، میگن بایستی بهش بدید. روایت میگه باید بهش بدید، زیرا بعید نیست که شفا و درمان در همون چیزی که میخواد. روایت شو بخونیم، فرماید که در فقه الرضا آمده و اروی عن العالم، یعنی از امام رضا، ان صحت والعل یقتتلان فی الجسد، سلامتی و بیماری در بدن با هم می جنگن. فإن غلب المرض الصحه، وقتی بیماری غالب میشه، وقتی بیماری پیروز میشه و غالب میشه، استيقظ المريض، دیگه نمیتونه بخوابه، بیمار دیگه نمیتونه بخوابه. و این غلب الصحه العل، ولی اگر بی سلامتی غلب پیدا کرد، اشتها الطعام، اشتهای غذا پیدا میکنه، میل به غذا پیدا میکنه. فاذا اشتها الطعام، وقتی میل به غذا پیدا کرد، فاطعموه، به او بدید، فلربما فیه الشفاء، چه بسا درمانش در همه قضا. بالاخره یه بیمار تب داره، سرما خورده، انفلانزا داره، تب و لرز داره، حالا میل به یه قضایی پیدا کرد، آیا باید بهش داد یا نه؟ سوال اینه. این روایت میفرماید بهش برید، این هم نشانه است، این نشانه این است که سلامتی در بدن غلبه کرد. اگر میل به غذایی پیدا کرد بهش برید بخور. این روایت دو تا احتمال داره، بحث طلبگیش. یه احتمال این است که میل، یعنی گرسنه بشه، میل به غذایش و اشتها الطعام، یعنی گرسنه بشه بهش غذا بدید. اون روایت قبلی میگه مفادش این است که به بیمار غذا ندید، این روایت مفادش این است که به بیمار غذا بدید. کی؟ فرقش کجاست؟ در صورتی که بیماری میچربه نباید بهش غذا داد، نباید وادارش کرد. در صورتی که سلامتی بچربه و غلبه پیدا کنه، اینجا فرماید که و اشتهای غذا پیدا کرده، بهش برید، غذا بهش برید، چه بسا درمانش در همین غذا. خب بالاخره این سؤال مطرح، این مفاد این روایت چیه؟ آیا مفادش این است که اگر گرسنه شد بهش غذا بده، غذایی که برای او ضرر نداشته باشه. موافق با پرهیز، غذای موافق با پرهیز. این یه احتمال. احتمال دیگر اینه، مراد از این روایت این، اگر میل به یک غذایی پیدا کرد، نه گرسنگی، میل به یک غذایی، که دلم گرمه، میل به یه لیوان دوغ دارم، آیا از این روایت میتونیم استفاده کنیم همین یه لیوان دوغ را بهش بدیم؟ بعید نیست از ذیل این روایت این احتمال دوم استفاده بشه، چون امام میفرماد فلربما فیه شفا، چه بسا در بیمار درمانش در همین قضایی که میل به اون پیدا کرد. این قرینه بر این است که یک قضای خاصی، مطلق قضا نیست، مطلق قضا درمان نیست، قضای مخصوص و قضای خاص میتونه درمان باشه. پس معنای این روایت به قرینه زیلش، یعنی اگر میل به یک قضای خاصی پیدا کرد، اون قضا را بهش بده. طبع انسان جوریست که چیزی که بدن نیاز داره به اون چیز میل پیدا میکنه. اگر گرمش بشه میل به خنکی پیدا میکنه، اگر سردش بشه میل به غذای گرم پیدا میکنه. البته برای کسی که گرمی داره و بیماریش از گرمی خنکی درمانه. امام میفرماید وقتی میل به یک غذایی پیدا کرد، همون غذا بهش بدید، فلربما فیه شفا، چه بسا درمانش در همین، درمانش در همینه. اگر سرد طبعش میل به غذای گرم پیدا میکنه، خب غذای گرم بدید، یقینا برای او درمانه. وقتی سردی در بدن غلبه کرد، برای او درمان خواهد بود. خیلی خوب. به هر غذایی، حالا سرد و گرم حساب نکنیم، هر غذایی، بعید نیست خداوند تبارک و تعالی این بدن را جوری قرار داده که میل پیدا میکنه به چیزی که نیاز داره. ببینی انسان اگر افت قند پیدا کرده، میل پیدا میکنه به خوردن شیرین. ببینی یه دفعه یک شخصی میگه که من میل به شیرین دارم، یک شیرینی ندارید به من بدید، افت قند پیدا. بدن اینجوری طراح شده، اونی که نیاز داره میل پیدا میکنه. این یه مسئله. خب حالا این یه مسئله با اون مسئله قبلی احتمالا یه تعارضی به وجود میاره، و این است که ما میگیم باید پرهیز داد، نباید اجازه داد بیمار هر چی دلش خواست بخوره، باید او را پرهیز بدیم، بیمار باید پرهیز کنه، هر غذایی نباید بخوره. خب یعنی چی؟ یعنی غذاهایی که میل داره نباید بخوره، اگر میل نداره که خودش نمیخوره. غذاهایی که میل داره نباید بخوره. این روایت میگه اگر غذایی میل داره بخوره. کدوم یکیش درسته؟ این دوتا جواب داره. یک جوابش همونی که عرض کردیم، اون میل در حال غلبه بیماری این خوب نیست، البته شاید میلم نباشه، در حال بیماری اونجا پرهیز لازمه، ولی زمانی که سلامتی غلبه کند، اینجا هرچی میل پیدا کرد بهش بده. این تفصیلش این شکلیه، یه تفصیل به این شکل، یه تفصیل دیگری هم داره از روایات استفاده میشه، و اون این است که این میل دو تا علت داره. گاهی اقتضای طبع انسان، چون گرمی داره میل به خنکی داره، این خوبه بهش بدیم. گاهی تحریک بیرونیست، حالا یه عده‌ای اومدند، یه سفره‌ای پهن کردند، شروع کردند بخوردن، اون هم با آب و تاب، همجوری یه قضایی با لذت رو میبرن، خب بیمار هم تحریک میشه، میل پیدا میکنه، اشتها پیدا میکنه. ولی این به اقتضای طبع نیست. به اقتضای چی؟ به اقتضای تحریک بیرونیست. اگر به اقتضای تحریکات بیرونی است نباید بخور، ولی اگر اقتضای تب باید بخور. به همین جهت در روایت می‌فرماید جلو و بیمار غذا نخورید، چون این سبب اشتهای کاذب و میل کاذب در بیمار به وجود میاره. اگر در مقفره در مقابل بیمار غذا، خیلی اینا مسائل دقیق است، رعایت میخواد. بالاخره یه شخصی که بیمار میشه آیا بهش غذا باید بدیم یا ندیم، اینا مختلفه. در ساعات اول بیماری وقتی بیماری غلبه کرده نباید بهش غذا داد، نباید او را وادارش کرد به غذا خوردن، نباید تحریکش کرد، جلو او نباید غذا خورد که تحریک بشه و بخوره و برای او ضرر داره. ولی اگر سلامتی غلبه کرد و اشتهای غذا پیدا کرد، میل به غذا به حسب اقتضاش نه به حسب تحریک بیرونی، اینجا باید بهش غذا داد. چون بدن، عرض شد که بدن میل پیدا میکنه به چیزی که کمبود داره. اگر شکر کمبود داره، قند کمبود داره، میل به شکر و شیرینی پیدا میکنه. خیلی خوب، این بحث تمام شد. بحث بعدی یه پرهیز دیگریست و اون پرهیز از حرکت کردن، از تحرک، راه رفتن. برای بیمار، بیمار باید استراحت مطلق. این مسئله استراحت دکترهای امروزی هم یاد میکنن، میگن این باید استراحت کامل. خب این در طب اسلامی هم هست، طب اسلامی فرماید که باید استراحت کنه بیمار، استراحت برای بیمار لازمه. یه تفاوتی وجود داره بین طب اسلامی و دیگر طب هاست. در مورد طب های دیگر میگن استراحت کنه، ولی من اش نمی کنم که مثلا بخواد یک چند قدم راه بره یا مثلا کاری انجام بده، جلوش نمی گیرن. ولی در طب اسلام میگن حتی یک قدم نباید برده انسان بیمار، حتی یک قدم هم نباید، اینقدر پرهیزش تا این حد، انسان بیمار حتی یک قدم هم نباید برداره. اگر مخواد به کار ضروری داره، مخواد وضو بگیره، مخواد نمیدونم دستشویی بره، باید در یک بارچه قرار بدن و او رو حمل کنن. روایت شما بخونی میفرماید که المشیول المریضی نکسون. این مسئله نکس شاید معادل فارسی نداشته باشه، باید راه رفتن برای بیمار نکس است. نکس یعنی عود بیماری است، در عربی اسمش نکس. یه انسان مثلا تب داره، انفلانزا داره، بیماری داره، تب و لرز داره، خوب میشه. خب این هم خیلی زود قبل از اینکه کاملا خوب بشه پا میشه میره، راه میره، کار انجام میده، حرکت میکنه، میبینی دوباره میفته سختتر از قبل. این به عربی بهش میگن نکس، شاید معادل فارسی نداره. المشیول المریضی نکسون، راه رفتن بیمار سبب عود بیماری، اون هم با شدت بیشتر، سختتر و با شدت بیشتر. المشیول المریضی نکسون. روایت دیگر از امام باقر صلوات الله و سلامه کان اذا اعتلا، امام باقر اینجوری بود، زمانی که بیمار میشد جعل فی ثوب فحمل لحاجته، یعنی الوضوء. وقتی بیمار میشدن او را در یک پارچه قرار میدادند، یه ملافه قرار میدادند و ور میداشتن میبردن مثلا حالا بیت الخلای یا برای وضوء لحاجته، حاجت یعنی الوضوء. و ذاك انه كان يقول، خود امام فرمود ان المشي للمريض نكس، راه رفتن برای بیمار سبب عود بیماری و اون هم با شدت بیشتر. این روایتی است که از کلینی نقل شده. پس یه پرهیز دوم، پرهیز از حرکت، پرهیز از فعالیت، پرهیز از راه رفتن، از این چیزا باید پرهیز کنه. این بحث تمام شد. بحث بعدی راجع به درمان، چون این کتاب درمان های عمومی است، یکی از درمان های عمومی درمان با کلمه است.
تو بحث غذاها در طب اسلامی برای هر بیماری یک غذای خاص نیست. شنیدن تو بهار غذاهای خیلی شمارش کردن قریب 80 نوع غذا اومده.
نعم.
آیا همچون چیزی بارد هستن؟ تحقیق فضلتون داشتید نگاه؟
برای بیمارا؟
برای هر بیماری خاصی یک غذای خاصی باشه.
البته
تلبینه.
تلبینه که داریم برای کل بیماری ها. تلبینه دیگه نهایت پرهیز برای کل بیماری هاست. ولی روایات ما می فرماید اینجور پرهیزی وجود نداره. پرهیزی که از روایت استفاده میشه اون پرهیز از خرما. بیمار نباید خرما بخوره. نهایت چیزی که به خرما اضافه میشه یکی سرکه، یکی ماهی، یکی سبزیجات. این در روایت ذکر شده. چهار چیز، سرکه، ماهی، سبزیجات، اینا از روایات استفاده میشه. ولی خب این نهایت پرهیز این است که فقط از یک قضا، از یک نوع قضا، و اون مثلا تلبینه، فقط از تلبینه استفاده کنه. حالا امروز مثلا مشابهش میشم رژیم انگور، فقط آب انگور بهش بدن به بیمار. ولی در طب اسلامی رژیم تلبینه اگر وجود داره فقط از تلبینه میتونست. ولی روایت تلبینه ازش استفاده نمیشه که حق نداره غذای دیگر بخوره. روایتش در این حد، زمانی که یک شخصی در منزل پیامبر بیمار میشد تلبینه از آتش پایین نمیاره، مرتب تلبینه رو آتش هست ازش استفاده میشه که مداومت خوردن تلبینه هست. اما اینکه حق نداره غذای دیگری بخوره، این از این روایت استفاده نمیشه. روایتی هم داریم فرمایید لا حمیته الا من التمر، ما اهل بیتی پرهیز نمی کنیم مگر از خرما، لان النبی حما منه علی علیه السلام. اینا محدود میکنه، بحث پرهیز را محدود میکنه. پس هر چیزی نه، هر چیزی که مردم فکر میکنن نه. اونی که روایات گفته خرما نهایتش سرکه و ماهی و سبزیجات است. اون ترکوار میشه، اون ترک کردن یه شیء مضر ضرر دارد، ترک کردن چیزی که ضرر دارد این غیر از پرهیز. پرهیز میگه 7 روز پرهیز کن، بعد از 7 روز بخور دیگه پرهیز معنا ندارد. لا حمیت بعد 7. ولی در چیزی که ضرر داره انسان تا آخر عمر نباید بخوره، تا وقتی که ضرر داره نباید بخوره. خیلی خوب، این بحث تمام شد. بحث بعدی راجع به درمانهای عام. درمانهای عمومی، این امتیاز طب اسلامی این است که یه سری درمانهای عام داره که درمان یا کل بیماری ها یا مقدار زیادی و تعداد زیادی از بیماری هاست. اولین چیزی که اینجا ذکر میشه کلمه است. اعتقاد ما اینه کلمه خیلی نقش بزرگی داره، نقش بسزایی در درمان داره. کلمه، درمان با کلمه. البته دنیا حالا اخیراً به این مسئله پی برده، حالا گفتار درمانی مطرح شده، گفتار درمانی. ولی سنخ گفتار درمانی طب اسلامی با گفتار درمانی غربی خیلی متفاوت. کلمه درمان با کلمه است. اصلاً اساس درمان کلمه است. اعتقاد ما اینه اساس درمان کلمه است، بلکه اساس همه چیز کلمه است. اگر ما میبینیم امروز کلمه کارایی ندارد، به اون صور کاربرد ندارد، به خاطر اینکه ما اعتقادمون از دست دادیم. والا اصل درمان کلمه است، اصل خلقت کلمه است، اصل خلقت هستی کلمه است. خداوند تبارک و تعالی اولین چیزی که خلق کرده حروف، و با همین حروف بقیه چیزها را خلق کرد. چرا؟ چون خداوند فرماید انما اذا اراد شيئا انما يقول له كن فيكون. قوله يقول له كن فيكون. پس قبل از هر وجودی، قبل از هر مخلوقی یک کلمه است. اذا اراد شيئا فانما يقول له كن فيكون. خداوند اگر چیزی را میخواد به وجود بیاره، اول میگه باش، بعد اون به وجود میاد. فیکون اساس کلمه است. در طب هم همینه، اساس کلمه است. در اون روایت موسی بن عمران علیه السلام از خدا میپرسه من ادعا بیماری از کیست؟ قال منی، از من است. قال من الدواء، دارو از کیست؟ قال منی، از من است. قال فما یفعل الناس بالمعالج، مردم با دکتر چیکار میکنن؟ قال یطبب انفسهم، دلهاشون رو خوش میکنه. با چی دلهاشون رو خوش میکنه؟ با کلمه. این هم مشهوده، چیزی نیست که مخفی باشه. یک کلمه انسان را دگرگون میکنه، زیر رو میکنه. یک کلمه، یک کلمه میشنوه افسرده میشه، یک کلمه میشنوه شاداب بشه، هر چند هم حقیقت هم نداشته باشه. یک کلمه. در طب هم همینه. ببینی این مثال را بنده چند بار ذکر کردم. ببینی یه انسان صحیح سالم با گام های استوار محکم میاد پیش طبیب، آزمایشش هم آورده. طبیب نگاه میکنه که اوه سرطان داری، همونجا میفته. زیر بغلش دو نفر باید بگیرن ببرن تو خونه، از خونه دیگه در نمیاد. افسرده میشه، بیمار میشه، ضعیف میشه، ناتوان میشه. با یک کلمه. یه انسان علیلی که دو نفر زیر بغلش گرفتن آوردن، آزمایشاش هم آوردن به طبیب، طبیب نگاه میکنه میگه شما از من سالمتری، هیچ مشکلی نداری، همونجا سبک میشه، ما میشه میره. ببین یک کلمه، این رازه. این راز، ببین طب اروپایی با این راز جلو اومده، فهمیده این مسئله. یک فعلا داروهاشون خاک بیشتر نیست، از معادن، معادن هم از خاک. خوردن خاک در دین ما حرامه. با کلمه، با این ایده، با دلخوش کردن مردم را درمان میکنه. البته الان سیاستشون تغییر پیدا کرده، الان مردم را با ترسوندن میخوان وادارشون کنن به اینکه درمان کنند و پول بدن و ویزیت بدن و پول دارو بدن. سیاست تغییر پیدا کرد. قدیم دکترها خیلی دلخوش میکردن بیماران، ولی الان هر دکتری که بری شما رو میترسن. اگر مراجعه نکنی، اگر دوباره نیای، اگر نمیدونم ده روز یک بار، دو هفته یک بار مراجعه نکنی، چی اتفاقی میفته؟ ممکنه بمیری، ممکنه. سیاست عوض شد. ولی اصل طب از این روایت استفاده میشه. اصل طب کلمه است، دلخوش کردن. کلمه خوبه، خیلی خوب. البته در طب اسلامی درمان با کلمه، عرض کردم، سنخش فرق میکنه با دیگر طب هاست. کلمه وقتی میگیم درمان با کلمه، یعنی درمان با اسم خداست. یا من اسمه دوا. درمان با ذکر، ذکر خدا، یاد خداست. و ذکره شفا. این در دعای حضرت امیر آمده، یا من اسمه دوا و ذکره شفا. مراد از کلمه در طب اسلامی دعا. لکل داء دواء. امام رضا می فرماید لکل داء دعا. مراد از کلمه قرآن است. و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحم الناس و رحمت. ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین. خیلی خوب، اینها مراد از کلمه. یکی یکی باید بحث کن. اولین چیز اسم خداست. وقتی میگیم اسم خدا درمان است، یا من اسمه دوا، مراد از این اسم خدا چیه؟ احتمالاتی در مسئله. یه احتمال این است که مراد از اسم خدا همون اسم الله، این درمانه. یا من اسمه دوا. این یه احتمال. احتمال دیگر این است که میگیم هر اسمی، هر کریم، رحیم، رحمان و بقیه اسم است. این یه احتمال دیگری است. احتمال سوم این است که بگیم هر کلمه یک بیماری یا یک سری بیماری، هر اسمی یک سری بیماری ها درمان میکن. سه تا احتمال در این مسئله در این روایت هست. یا من اسم و دوا منظور چیه؟ آیا کلمه الله فقط یا هر اسمی درمان همه بیماری هست؟ الله درمان همه بیماری هست یا هر اسمی درمان همه بیماری هست یا هر اسمی درمان بعضی بیماری هست؟ خیلی خوب، یک گزارشی امروز آمده از یک مؤسسه انرژی درمانی در آمریکا. حالا انشاءالله اگر پیداش کنم میارم تکثیرش میکنم. یک گزارشی ترجمه شم میارم. اینا آمدن افرادی جمع کردن، انواع دستگاه ها به بدنشون وصل کردن و به هر یکی گفتن شما یکی از اسمای الهی تکرار کن، به همین عربی، اسم عربی، رحمان رحمان رحمان، رحیم رحیم رحیم، کریم کریم کریم. به این نتیجه رسیدن که هر اسمی درمان یه سری بیماری هست. یکی کبد را، بیماری کبد درمان میکنه، یکی بیماری قلب را درمان میکنه، یه اسمی بیماری های گوارش را درمان میکنه، یه اسمی بیماری های طحال درمان میکنه، یه اسم همینجور. حالا من این ورقه شو دارم ولی پیدا نکردم، این سری گشتم پیدا نکردم. در این ورقه نوشته هر اسمی و بیماری هایی که درمان میکنن در مقابلش گذاشته. همچی گزارشی وجود داره. روایات ما چی میفرماید؟ روایات ما بیشتر رو اسم الله تاکید داره. میگه هر کسی مشکل داره، بیماری داره، ده مرتبه بگه یا الله یا الله یا الله. خداوند میفرماید لبیک عبدی، چی میخوای؟ بنده من. بعد حاجتش را اجابت میکنه. حالا اسم بیماری نداره ولی خب یکی از حاجتش، حاجتهاش و نیازهاش. بله؟ از چی؟
بیماری ها از شیطان. بعد خب از این هم
بله دیگه در مقابلش. بله، روایتی داریم از پیامبر فرماید که بله، این راجع به اسم بود، راجع به اسمای الهی. یا من اسمه دوا و ذکره شفا. همچی بحثی داره بالاخره که آیا مراد هر اسم درمان همه بیماری هاست یا اینکه هر اسم درمان یه سری بیماری. این گزارش فعلا وجود داره، جای کار داره تا اینکه به نتیجه قطعی برسیم که آیا هر اسمی درمان همه بیماری. البته روایت عرض کردم، از روایت استفاده میشه تأکید بیشتر رو اسم الله، بلکه هر اسمی هم میتونه درمان همه بیماری هاست. روایت چه بله میخوند. این بحث تمام شد. بحث بعدی راجع به وقت ها پس روایت یه چیز بخونیم اسم که بحث بعدی بحث ذکر را بذاریم برای فردا، خیلی برای پس فردا شد. خب روایتی داریم میفرماید که از پیامبر سوال شده ان اسم الله الاعظم. خب البته که از احتمالا هم اینه که مراد از اسم خدا اسم اعظم خداست. این روایت سوال شده از پیامبر از اسم خداوندی که اعظم است، ان اسم الله الاعظم. قال کل اسم من اسمائه اعظم. همه اسماء الهی، هر اسمی از اسماء الهی اسم اعظم است. ففر قلبك من كل ما سواه، دلت را درونت را از غیر خدا خالی کن، من كل ما سواه، ودعا کن به ای اسم شه، به هر اسمی خواستی دعا کن، دعا مستجاب. روایت دیگری، یک شخصی به سوی امام باقر شکایت کرد از یه بیماری، فقال له، امام فرمود قل یا الله 10 مرات متتابعات، 10 مرتبه، فانه لم يقلها مؤمن الا قال ربه لبيك يا عبدي سل حاجتك. نیس مؤمنی 10 مرتبه یا الله بگوید مگر اینکه خداوند تبارک و تعالی بفرماید که لبیک، حاجتت چیست، حاجتت بگو. یه روایتی داریم فرماد یا من، بله، یکی از اعلی مجربات و اذکرات، بنویسید برای درمان، یا من اسمه دوا و ذکره شفا، یا من یجعل الشفا فی ما یشا من الاشیاء، صلی علی محمد و آل محمد. واجعل شفائي من هذا الداء في اسمك هذا، يا الله تكتبه 10 مرات، يا رب تكتبه 10 مرات، يا ارحم الراحمين 10 مرات. فاشتر تاكيد كلمه الله على اي روايه على وبر كلمه الله، بل يا رب هم هس، يا ارحم الراحمين هم هس. اون روایت قبلی فرمود همه اسمای الهی اسم اعظم است، فقط قلبت از غیر خدا خالی کن. از مجموعه این روایت استفاده میشه که مشکل اصلی در اعتقاد ماست، مشکل اصلی در ایمان ماست. اگر ما ایمان داریم همه اسمای الهی درمانه، ولی حالا که اون کافرها که تجربه کردن، امتحان کردن، آزمایش کردن، به این نتیجه رسیدن هر اسمی درمان یه عده‌ای از بیماری ها یا یکی از بیماری ها، شاید چون کافرن چنین است، چون کافرن اسم الهی درمان بعضی بیماری هاست، ولی اگر مؤمن بودن هر اسمی درمان همه بیمار. از مجموعه روایت جوری استفاده میشه، البته بیشتر تأکید رو کلمه الله هست. حالا بحث ذکر انشاءالله بعدت خواهد آمد. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. راجع به علائم فشار خون، فشار خون در روایات ما به اسم تبیو و ذکر میشه، معادل کلمه فشار خون، معادل کلمه فشار خون کلمه تبیو در روایات هست. این معادل کلمه فشار خون است. تبیو هم علائمی داره، در روایات ذکر شده. یکی از این علائم دوران و الدوران سرگیجه، اینایی که مبتلا به فشار خون میشن سرگیجه دارن، سرگیجه پیدا میکنن، وقتی پا میشه حس میکنه زمین زیر پاش میچرخه. بله؟ بله، فشاری که بالا باشه یکی از این علائم اینه. یکی از علائم غلبه فشار خون سرخی صورت، صورت قرمز میشه، از حال عادی خارج میشه. این نشانه غلبه خون است و فشار خون است. البته علائم دیگری هم داره، مثل جوشی که در بدن یا خارشی که در بدن یا احساس میکنه که مورچه حشره روی بدنش حرکت درمان فشار خون حجامت، بهترین درمان حجامت. بله، راجع به فشار پایین که این معناش این است که همون نشانه های قلت خون، کمی خون است، نشانه های کمی خون است، صورت سفید میشه مثل گچ و علاوه بر این پشت پلکش هم که سفید میشه و علاوه بر این هم بیحالی، حالت بیحالی پیدا میکنه، حرکت برای او سخت میشه. درمان کمی فشار استفاده از قرص خون است و درمان فشار خون هم استفاده از صاف کننده های خون و چیزهایی که فشار رو پایین میاره مانند سیر و حجامت.
سال دوم کمر شخصی به پایین نسلیمه بدن دومش سرد از احساس سرمان شد
بدن؟ از کمر بپایین راجع به احساس سرمایه شدید به خصوص از کمر به پایین، این بیشتر نشانه غلبه بلغم است. بلغم سرد است و جابد است و جلو حرکت خون میگیره، اجازه نمیده خون به مقدار کافی به پاها به دستا، چون اینایی که غلبه بلغم دارند دستاشون و پاهاشون در زمستان به خصوص یخ میزنند. این نشانه بلغم و غلبه بلغم. بله سردی یکی هم علت سردی، علت دیگرش سودا، غلبه سوداست. سودا هم سرد و خشک است و سبب میشه شخص احساس سردی کنه. سردی و سرما معلول غلبه خورشی بلغم و معلول غلبه سودا. گاهی هم به خاطر غلظت خون، خون که غلظت پیدا کنه و حرکت خون و جریان خون با مشکل مواجه بشه بدن احساس سردی میکنه. گاهی هم علت ضعف قلب است. بله البته درمان غلبه بلغم استفاده از بلغم زدا، طرح فعل پشت به آفتاب نشستن، استفاده از دوش آب گرم و خوردن غذاهای گرم و پرهیز از غذاهای سرد. و اما راجع به سودا، درمانش افتیمون است و سوداور است. و راجع به غلظت خون، درمانش صاف کننده خون است. البته درمان دیگرش هم استفاده از غذاهای گرم و گیاهان گرم مانند انگوزه، سبق عربی، اوشه و همزون. بله؟
نوزاد هست
بحثش احتمال زیاد معلوم کمخونی است.
و سال آخر خانونی مبتلا هستن به کمخون هرمون زودان یا فروژی و برای بارداری با مشکل مواجه هستن، چه باید کنید؟
چه مشکل؟
کمخون هرمون زودان هم
خب این خانومی که مبتلا به تنبلی تخمدان و کمبود هم هرمون تخمدان، تخمدانش تنبل شده و حال فعالیتی ندارد، در این صورت به درمانش یه داروی داریم به نام باه زنان یا جرجیر که یکی از ترکیباتش شاهی مستفاده از روایات این است که شاهی به خصوص محرک تخمدان و محرک شهوت خانم هاست. به همین جهت میگن لو عرفن النساء ما فی الجرجیر، شاهی در عربی جرجیر، لو عرفن النساء ما فی الجرجیر لزرم له تحت سیطر جوشت میکنه.